أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Recording
الله الرحمن
الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت همه دوستان، عزیزان و حضار در این جلسه عرض سلام و ادب دارم و خدا رو شاکرم که توفیق پیدا کردم در جلسه‌ای که به مناسبت عید قدیر خم برگزار شده شرکت بکنم و فیض ببرم و از همه دوستان و عزیزانی که زحمت کشیدن در کانون آل یاسین تا این جلسه برگزار بشه و ما استفاده بکنیم و فیض ببریم تشکر میکنم. انشاءالله اجر همه شون با وجود مقدس حضرت علی علیه السلام. همانطور که وعده داده بودیم، موضوع جلسه ما بازخوانی آیات ابلاغ ولایت علی علیه السلام هست. خب چون چند آیه هستش که مسئله ابلاغ ولایت درش مطرح هست، ما تمرکزمون بر آیه 67 سوره مائده هستش که اصطلاحاً معروف شده به آیه تبلیغ، یعنی تبلیغ امامت علی علیه السلام. ابتدا آیه رو میخوانم و ترجمه میکنم، بعد وارد موضوعات اصلی میشیم. یا ایها الرسول، ای رسول ما، بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن، بیان کن، اعلام بکن آنچه را که بر تو نازل شده است و ما وحی کرده ایم. بعد در ادامه به نوعی پیامبر بزرگوار اسلام تهدید می شود و الم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تو این کار را انجام ندهی تو رسالتت را ابلاغ نکرده ای. والله یعصمک من الناس، خداوند تو را از مردم نگهبانی می کند. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، همانا خداوند قوم کافر را هدایت نمی کند. خب بر پایه قرائن درون متنی این آیه، یعنی جملات و واژگانی که در این آیه هست و چینش این واژگان و جملات و شواهد برون متنی، یعنی شواهد روایی و تاریخی، این آیه ناظر است به فرمان خداوند متعال به پیامبر بزرگوار اسلام درباره ابلاغ ولایت علی علیه السلام. این آیه زمین ساز رخداد قدیر خم شد، یعنی این آیه که نازل شد بلافاصله پیامبر بزرگوار اسلام آماده شدن برای اینکه این حکمی که قبلن به او ابلاغ شده است، یعنی امامت علی علیه السلام، رو به مردم ابلاغ بکنه و اعلام بکنه. بنابراین این آیه پیوندی دارد با واقعه قدیر خم، همچنان که آیه 3 سوره مائده که معروف است به آیه اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اون آیه بعد از قدیر خم نازل شد. یعنی آیه تبلیغ ابتدا نازل شد، پیامبر بزرگوار اسلام رخداد در واقع قدیر رو بعد که در قدیر خم ولایت حضرت علی علیه السلام رو اعلام کردن، آیه اکمال دین در همون به اصطلاح قدیر خم در همونجا نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم. خب ما به رخداد قدیر نمی پردازیم و همچنین به آیه‌ای که بعد از اون رخداد در قدیر خم نازل شد، یعنی آیه اکمال دین، نمی پردازیم. فقط تمرکز میکنیم با آیه تبلیغ دین و این آیه رو تحلیل میکنیم. ولی باید توجه داشته باشیم که رخداد قدیر خم با این آیه پیوند دارد و پیوند معنایی دارد و نمی شود بین این آیه و رخداد قدیر خم گسست ایجاد کرد. همچنان که گروه زیادی از مفسران اهل سنت و اندیشمندانشون کوشیدند که این پیوند رو در واقع از بین ببرند و منکر این پیوند شوند و بگویند که آیه تبلیغ ربطی به ماجرای قدیر خم و اون چه که پیامبر بزرگوار اسلام در قدیر خم فرمودند نداره. نکته‌ای که در اینجا باز به عنوان مقدمه باید عرض بکنم این استش که در این آیه خداوند متعال در انتخاب واژگان و انتخاب جملات و چینش این واژگان که ما ازش تعبیر میکنیم به سیاق آیه یک هنرمندی اعجازگونهی به کار رفته و خداوند متعال در واقع با یک برنامه ای این واژگان رو انتخاب کرده و این چینش رو قرار داده که این آیه جز با تطبیق بر امامت علی علیه السلام و ولایت علی علیه السلام قابل تفسیر نیست. یعنی شما هر کوشش دیگری بکنید که این آیه را هر جور دیگری تفسیر بکنید، در واقع این تفسیری که ارائه می شود یک ناسازگاری درونی با واژگان این آیه و جملات این آیه پیدا می کند. انگار خداوند متعال به گونه این واژگان رو انتخاب کرده است که هر چقدر مخالفان و ولایت ستیزان بکوشند نتوانند یک تفسیر درخور دیگری غیر از تطبیق بر امامت و ولایت ارائه بکنند. قبل از اینکه وارد تحلیل دیدگاه‌های اهل سنت و شیعه درباره این آیه بشیم، لازم است نکات اساسی، کلیدی و پرسش‌های مهمی که در این آیه مطرح است رو اول مرور بکنیم تا ببینیم که این تفاسیری که ارائه شده است آیا توانستن یک پاسخ درخوری به این پرسش ها بدن یا نه. اولین سوال این است که آیه تبلیغ دین در چه زمان نازل شده، یعنی آیه 67 مائده در چه زمانی نازل شده، و به بیان دیگر سوره مائده که این آیه در درون این سوره هست در چه زمانی نازل شده و در چه مکانی نازل شده، در چه موطنی نازل شده. سوال دوم این استش که چرا از پیامبر بزرگوار اسلام تعبیر شده است به رسول یا ایها الرسول؟ خب چرا تعبیر نبی به کار نرفته یا ایها النبی یا اسم پیامبر اکرم نیامده است؟ چه نقشی دارد این کلمه رسول که خداوند این واژه رو انتخاب کرده است؟ سوال بعدی این استش که چرا خداوند متعال اسم اون حکم خاص رو، اسم اون چیزی که نازل شده قبلن رو در این آیه بیان نمی کنن؟ چرا خود محتوای حکم رو و اسم حکم رو در این آیه 67 نیاورد؟ به طور رمزگونه مرموز فرمود ما انزل الیک، اون چه که قبلن ما بر تو گفتیم و اعلام کردیم و نازل کردیم او رو به مردم ابلاغ بکن بدون این که نامی از این اسم، از این حکم و اون چه که نازل شده بیاره. یه نکته‌ای در اینجا عرض بکنم، معلوم می شود که یه حکم بسیار مهمی بر پیامبر اکرم ابلاغ شده، اعلام شده که در قرآن نیست. یعنی جبرئیل یک حکم بسیار مهمی رو وحی کرده به پیامبر اکرم در قالب آیات قرآن نیست، خارج از قرآن این وحی صورت گرفته است. این وحی که صورت گرفته است قرآن ازش تعبیر میکند به ما انزل الیک من ربک، که البته این مطلب در خود قرآن اون، یعنی اون حکم اعلام شده ما انزل در آیات قرآن در واقع نیامده است به خصوصه. نکته دیگر این استش که این چه حکمیه؟ این ما انزله الک من ربک چه حکمیست؟ چه موضوعیست که اونقدر اهمیت دارد که قرآن در این آیه میفرماید که اگر این حکم خاص را ابلاغ نکنی رسالت الهی را انجام نداده ای؟ یعنی تمام 23 سال تو هدر رفته است، تمام 23 سال تو باطل خواهد شد. اساس دین، اساس رسالت، اساس قرآن، اساس هدف قرآن در تشریع اسلام، دین اسلام بسته به این است که آیا این حکم ابلاغ بشود و تحقق پیدا بکند یا نکند. اگر ابلاغ شود خب رسالت محقق شده است، اگر ابلاغ نشده است انگار تو در این 23 سال هیچ زحمتی نکشیده ای و رسالت الهی هیچی رو انجام ندادی. سوال بعدی این است که چرا پیامبر باید این حکم رو ابلاغ بکنه؟ چرا خود خداوند متعال مستقیماً این حکم رو در قالب یک آیه بیان نکرده است و این تکلیف رو بر عهده پیامبر بزرگوار اسلام قرار داده؟ سوال بعدی این است و نکته بعدی، این آیه دلالت دارد که پیامبر اکرم در ابلاغ اون ما انزل الیه در واقع تأخیر کرده که باعث شده آیه 67 نازل شه که بلغ ما انزل الیک من ربک. خب چرا پیامبر تأخیر کرده؟ آیا سیره پیامبر، دعو پیامبر اکرم در ابلاغ احکام و آیات تأخیر بوده یا نبوده؟ اتفاقا روایات و تاریخ گزارش میدهند که سیره پیامبر اکرم بر فوریت بوده، یعنی گاهی وقتا یک حکمی که نازل میشده، آیه نازل میشده، اگر شب بوده پیامبر تا صبح صبر نمی کرده، همون شبانه کتاب وحی رو فرا می خوانده و در واقع اون حکم رو و اون آیه رو ابلاغ می کرده. کسی که سیرش بر فوریت است چرا باید درباره این حکم خاص تأخیر کند؟ اونقدر تأخیر کند که خداوند متعال او رو به ظاهر تهدیدش می کند، چون جمله و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این تهدید پیامبر اکرم است. اگر این کار رو نکنی هیچ کاری نکردی، رسالتت هدر است و باطل است و لغو است و اینها. نکته دیگر این استش که این آیه دلالت دارد پیامبر نگران است، چون داره والله یعصمکم من الناس، خداوند تو را از مردم نگهبانی میکند، محافظت میکند، صیانت میکند. پس پیامبر نگران است، پس پیامبر ترسان است. اولین سوال این استش که آیا این ترس و نگرانی پیامبر موجه و معقول و پذیرفتنی است یا یک ترس ناموجه و بیدلیل است؟ کدوم یکی از این دوتا ترس است؟ سوال بعدی این استش که پیامبر از چه کسانی میترسد؟ سوال بعدی این استش که بر چه چیزی میترسد؟ آیا از مشرکان میترسد؟ آیا از یهود و نصارا میترسد؟ آیا از منافقان نامدار و مشهور مدینه میترسد، مثل اصحاب ابن ابی، یا نه از هیچ کدوم از اینها نیست؟ در واقع پیامبر از امت خودش میترسد، از صحابه خودش میترسد، از خواص خودش میترسد. پیامبر از چی میترسه؟ از جانش میترسه، میترسه که او به شهادت برسه، میترسه که آبروی شخصیش در واقع مورد حمله قرار بگیرد و بی احترامی بشود، یا نه اگر هم میترسد از چه اقدامی میترسد؟ اگر از کافران میترسد از چه اقدام کافران؟ اگر از منافقان و یهود است و نصارا از چه اقدامی؟ اگر از امت است از چه اقدامی میترسد؟ سوال بعدی این استش که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که در ذیل آیه آمده، مراد از قوم کافر چه کسانی هستند و این قوم کافر چه نسبتی با واژه ناس دارد؟ والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. آیا این ناس همان قوم کافرند؟ اگر قوم کافرند چرا در جمله قبلی ناس آورد، جمله بعدی قوم کافر؟ خب در هر دو جمله قوم کافر رو میگه. اگر یهود و نصاراست همینطور، چرا در یک جمله میگه ناس، در یک جمله میگه قوم کافر؟ خب اگر یک اینها گروهن، یک نفرن، یک طایفه هستن که در یک جمله تعبیر به ناس شده، در جمله بعد تعبیر به قوم کافر، چرا این گونه است؟ اگر دو طایفه هستن اینا چه کسانی هستن؟ سوال دیگر این استش که مقصود از عدم هدایت کافران چیه؟ خدا کافران رو هدایت نمی کند یعنی چی؟ چه نوع هدایتی از خدا شامل اینها نمی شود؟ هر تفسیری که هر مفسری بخواهد از این آیه ارائه بکند باید به گونه ای باشد که به این پرسش ها پاسخ بده و این نکات رو در بر داشته باشد و دارای یک انسجام درونی و ساختاری باشد، یعنی همه این پرسش ها و نکات رو پاسخ بده، موجه باشد و این واژگان و جملات اینها همه در واقع در اون معانی ظاهری و عرفی و حقیقی خودشون به کار رفته باشد. مفسران اهل سنت بر دو دیدگاه اجماع کردند. یعنی شما می تفاسیر اهل سنت رو که در ذیل آیه 67 سوره مائده، یعنی همین آیه ابلاغ امامت، بررسی کنید، میبینید با یک اختلافات جزئی بخواید دستبندی کنید در دو دسته قرار میگیرن. یک دسته در واقع در رأسشون زمخشری است که تفسیری ارائه کرده و دیگران ازش تبعیت کردن. یکیشون هم فخر رازی هستش که عده دیگر از مفسران اهل سنت از اونها در واقع پیروی کردن و جانبداری کردن. اول دیدگاه زمخشری و طرفداران این دیدگاه رو بیان میکنیم. زمخشری میگه این آیه تبلیغ، بلغ ما انزل الیک من ربک، در ابتدای بعثت نازل شده، یعنی در آغازین رسالت پیامبر اکرم نازل شده، در همون سال اول و دوم بعثت نازل شده است و در این آیه خداوند متعال به پیامبر اکرم میفرماید که احکام و معارف دین اسلام رو به مردم ابلاغ بکن و از دشمنی و خطرات مشرکان قریش در مکه نترس، خدا تو را از شر اونها نگه می‌دارد. خب مستند زمخشری و دیگران چیه؟ روایت است. روایتی رو اونها از ابن عباس نقل می‌کنند، بر اساس اون روایت این تفسیر رو از آیه ارائه کردن. از ابن عباس نقل کردن که از پیامبر بزرگوار اسلام سوال شد که کدوم آیه نزولش بر شما خیلی سخت و دشوار بود، از نزول و اون آیه خیلی رنج کشیدید. پیامبر بزرگوار اسلام فرمود آیه تبلیغ. چرا؟ چون در آغاز بعثت در موسم حج بودم در منا و جبرئیل بر من نازل شد، آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رو خوند، گفت پاشو دین اسلام رو به مردم عرضه کن. من پاشودم به مردم، گفتم که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ایمان بیارید که خدا یگانه است، من رسول خدا هستم. اما همه مردم، زن و مرد و جوان و پیر و کودک، سنگ و خاک برداشتن به روی من پرتاب کردن و در واقع به من توهین کردن. اون روز خیلی بر من سخت گذشت. بیضاوی و رشید رضا و مراقی و قرطبی و دیگران هم از این دیدگاه پیروی کردن. ملاحظه می فرمایید این تفسیر اولا مستند قرآنی نداره، یعنی متکی بر قرائن درون متنی نیست، روایت رو نقل می کنن بر اساس اون روایت این آیه رو تفسیر کردن و پاسخگوی اون سوالاتی که عرض کردم نیست. اولین نکته این استش که سوره مائده تقریبا اجماع دارن مفسران اهل سنت که سوره مائده از جمله این آیه 67 در ماهای آخر عمر پیامبر اکرم نازل شده است. خب چطور می شود یه حادثه‌ای در 23 سال قبل در واقع اتفاق افتاده باشد و یه آیه 23 سال بعد نازل شده باشد درباره اون؟ این امکان نداره. همین پس زمان نزول آیه این تفسیر رو همراهی نمی کنه. دومین اشکالی که بر این دیدگاه وجود داره، گفتیم که فاقد شواهد درون متنی هستش و سوالات رو پاسخ نمیده. مثلا یکی از سوالات این بود که چرا پیامبر اکرم میترسه؟ از چی میترسه؟ بر اساس تفسیر زمخشری پیامبر اکرم از جان خودش میترسه، یعنی پیامبر اکرم مبعوث شده است به رسالت، حالا مأمور شده است که بره دین خدا رو توحید و ابلاغ بکنه، میترسه از جانش، میترسه مردم او رو خلاصه اذیت کنن، آزار برسونن و او رو به شهادت برسانن. این تفسیر با سیره پیامبر اکرم سازگار نیست. ترس از دشمن، ترس از جان در ذات پیامبر اکرم نیست. اصولا با عصمت انبیا سازگار نیست. من یه آیه براتون میخونم. آیه 39 سوره احزاب. در وصف پیامبران میفرماید الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. پیامبران کسانی هستند که رسالات الهی رو تبلیغ میکنن، از احدی جز خدا نمیترسن. چطور میشه قرآن که میفرماید پیامبران از احدی نمیترسن، اما پیامبر اکرم از جانش میترسد، میترسد که او رو به شهادت برسانن؟ ممکنه بگیم نه، پیامبر اکرم از این میترسیده که اگر به شهادت برسه دیگه کسی نیست دین رو تبلیغ بکنه. خدا بهش گفته که الان اعلام کن دین رو، پاشو تبلیغ کن. این ترس برش داشته اگه من پاشم به شهادت میرسم و دین خدا رو زمین میمونه. این با توحید سازگار نیست، با توحید معمولی سازگار نیست، چه با توحید، چه رسد به توحید پیامبرانه. خب پیامبر اکرم شأنی برای خودش قائل نیست، مگر دین خدا وابسته به پیامبر است؟ مگر خداوند متعال عاجز است از این که دینش را تبلیغ بکند و نشر بدهد؟ پیامبری نبود پیامبر بعدی، امامی نبود امام بعدی، خدا عاجز نمی شود که. مشکل دیگر این تفسیر این استش که این تفسیر فقط صدر آیه رو توضیح میده که بلغ ما انزل الیک من ربک. سوالات دیگری که در اینجا هست درباره فقرات دیگه است و این پاسخ نمیده. افزونتر بر این که این روایت ابن عباس با روایت عایشه در تعارض، عایشه یه همچین روایتی با همین مضمون داره اما در مدینه، میگوید در مدینه در واقع آیه تبلیغ نازل شد. اما دیدگاه دوم دیدگاه فخر رازیه. فخر رازی معتقد است که این ما انزل الیک مربوط است به یهود و نصارا. آیه به پیامبر اکرم میفرماید که اون انحراف یهود و نصارا را که ما به تو اعلام کردیم به اونها ابلاغ بکن. اگر انحراف اونها رو ابلاغ نکنی تو رسالت رو انجام ندادی و ما تو را نگهبانی میکنیم و نگهداری. فخر رازی میگه به دلیل اینکه آیه قبل و آیه بعد درباره یهود و نصارا است، پس این آیه میخواد درباره یهود و نصارا هستش. خب اون چیزی که باید پیامبر اکرم به یهود و نصارا بگه چیه؟ میفهمند آیه بعدی، آیه 68، قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم. ای اهل کتاب، شما به حقیقتی نمیرسید، به استواری و سعادت نمی رسید مگر تورات و انجیل رو در واقع عمل بکنید و ما انزل الیکم که همون قرآن هست. خب این در واقع با اون سوالات سازگار نیست. گفتیم یک حکم مهمی بر پیامبر اکرم نازل شده که دین خدا بسته به این حکم است و این حکم هم گزنده است. پیامبر اکرم می ترسه، در حالی که اگر بگوییم این آیه درباره انحراف یهود و نصاراست اصلا در واقع با اون سوالات سازگار نیست. اعلام این که شما اگر به تورات عمل نکنید یا به قرآن به سعادت نمیرسید، آیا دین اسلام بستگی به این حکم، به این جمله، به این اعلامه؟ اگر پیامبر این اعلامو نکنه انگار هیچی از احکام دین و معارف دین اجرا نشده است و اعلام نشده است. این چنین در واقع ویژگی رو ندارد، چنین اهمیتی رو ندارد. ثانیاً پیامبر اکرم از یهود و نصارا نمی ترسه. چرا؟ چون در زمان نزول این آیه یهود و نصارا تحت سیطره اسلام بودن، شوکت اسلام و سیطره اسلام بر اونها غلبه داشت، اونها جزیه پرداخت می کردن. بعد از جنگ خیبر و دیگر جنگ ها و عده زیادی از اینها تبعید شدن به شامات، دیگه یهود و نصارایی نبود که قدرت آنچنانی داشته باشد. اونا ذلت رو پذیرفته بودن، عزت اسلام رو پذیرفته بودن و ذلت خودشونو و جزیه می دادن، تحت سیطره و حکمرانی پیامبر بزرگوار اسلام بودن. اونها قدرتی نداشتن که پیامبر بخواد از اونها بترسد که اونها خطری برای جانش داشته باشن یا غیره. به همین خاطر عده‌ای از مفسران اهل سنت هم این تفسیر رو نپذیرفتن. ضمن این که فخر رازی میگوید والله یعصم که من الناس مربوط میشه به صدر اسلام، بلغ ما انزل الیک مربوط میشه به حکمی که باید به یهود و نصارا بده، اما قرآن میفرماید که ما تو را از شر مشرکان صدر اسلام نجات میدهیم. یعنی فخر رازی یک تفرقه در آیه ایجاد کرده، انسجام آیه رو به هم زده، میگه صدر آیه مربوط به یهود و نصاراست و الله و یأس مکمن الناس تا آخر مربوط میشه به مشرکین صدر اسلام و آغاز به عزت پیامبر اکرم. ملاحظه میفرمایید که این تفسیرم اون انسجام لازم رو نداره و در واقع به اون پرسش ها پاسخ نمیدهد و تفکیک و تقطیع کرده از آیه رو، آیه رو قطعه قطعه کرده، یه قطعه گفته مربوط به یهود و نصاراست، یه قطعه مربوط به مشرکین است و پیامبر از جانش میترسد نسبت به یهود و نصارا یا نسبت به مشرکین. خب اینم با سازگار نیست، با سیره پیامبر اکرم سازگار نیست، ترس در وجود پیامبر اکرم نبوده است. امیرالمومنین میفرماید که من در جنگ ها به شجاعت پیامبر اکرم قبطه میخوردم، در مواردی بود که همه صحابه فرار میکردن ولی پیامبر اکرم میماندن یک تنه. و چطور میشه پیامبر اکرم از جانش بترسد از مشرکین یا یهود و نصارا؟ اما دیدگاه بعدی دیدگاه شیعه هستش. دیدگاه شیعه در واقع دو راه رو رفتن، عده‌ای از مفسران از راه روایات رفتن این آیه رو تفسیر کردن، برخی هم از راه در واقع تحلیل آیه این مسیر رو رفتن. من دیدگاه شیعه رو متمرکز میشم بر بیانی که مرحوم علامه طباطبایی دارن، البته با اضافاتی و شرحی و تکمله ای. از نظر شیعه منظور از ما انزل الک ولایت و امامت علی علیه السلام است. ای پیامبر اعلام کن آنچه که بر تو نازل کردیم. آنچه که نازل کردیم اعلام ولایت علی علیه السلام است و وجوب اطاعت از علی علیه السلام. ما اینو قبلا به تو اعلام کردیم و گفتیم به مردم ابلاغ بکن، تو این کار رو نکردی. بلغ ما انزل الک من ربک، آنچه که گفتیم بگو. از نظر شیعه تنها تفسیر منسجم از این آیه فقط با این تفسیر سازگار است، این تفسیری که یک سازگاری و انسجام درونی دارد. خب این آیه میخواهد بگوید که ولایت علی علیه السلام، امامت علی علیه السلام اونقدر در اسلام نقش دارد، اونقدر اثرگذار است که انه بود و نبود اسلام بستگی به این حکم است، به ولایت و امامت علی علیه السلام است. اگر امامت سر بگیرد، اگر ولایت سر بگیرد، دیگر احکام اسلام هم آثار خودشون نشون میدن، دیگر معارف اسلام هم آثار خودشون نشون میدن. اما اگر امامت در جامعه اسلامی سر نگرفت، امامت علی علیه السلام و ولایت علی علیه السلام، انگار هیچ یک از آموزه های اسلام اون اثر لازم خودشو نداره. یعنی دین اسلام بسته شده به ولایت و امامت علی علیه السلام. حالا چرا اینطوره؟ چرا امامت علی علیه السلام چنین نقش ویژه‌ای دارد که اگر ابلاغ نشود فما بلغ در رسالته؟ چرا این گونه است؟ چند تا مقدمه لازم داره. اولین مقدمه این استش که دین اسلام یک دین جامعی است، جامعیت دارد، در همه حوزه ها ورود کرده، در معارف اعتقادی، در معارف غیر اعتقادی، در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه روابط بین الملل، در معاملات، در عبادیات، در اخلاقیات، در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی. یعنی یک دین فراگیر و گسترده است، چه امورات مهم چه امورات غیر مهم بشر رو در واقع برنامه دارد و حکم دارد و قانون دارد و یک جامعیت ویژه‌ای دارد. مقدمه دوم این استش که دین اسلام دین جاودانه است، بناس دین دیگری نیاید، بناس همین قرآن و همین دین تا روز قیامت جاودانه بماند، برای همه زمانها، برای همه مکانها، برای همه جوامع این دین باید باشه. مقدمه بعد این استش که قرآن میگوید که دین اسلام باید دو تا سیطره پیدا کند، یک سیطره جغرافیایی، یعنی یک زمانی بیاید که کل جهان در واقع اسلام برش حاکم باشد، همه مردم جهان مسلمان باشند و به قرآن عمل بکنند، در آیات متعددی قرآن کریم از این سیطره جغرافیایی و وعدش سخن گفته، مثل آیه 9 سوره صف: وَالَّذِي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. چند آیه داریم که میفرماید این اسلامی که امروز آغاز شده یه روزی باید کل جهان رو فرا بگیره و فرا میگیره و کل مردمان روی زمین ایمان میآورن به قرآن و اسلام. نفوذ دیگر نفوذ بر دل هاست، یعنی قرآن میفرماید که در زمانی اسلام ظاهری سیطره پیدا میکنند، مردم یه اسلام ظاهری یک ایمان معمولی میارن، اما باید زمانی بیاید که اسلام و ایمان عمق جانها و دلها و ذهنهای مردم رو بگیرد، بر دلهای مردم احکام و معارف اسلام حکومت بکنه، نه بر اعمال و ظواهرشون. اینم در آیات متعددی مطرح است، از جمله آیه 55 سوره نور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این آیه از آیات مهدویت است، داره آغاز پایان اسلام میگه اسلام باید به کجا برسد. اسلام باید به جایی برسد که تمکن پیدا کند در کل هستی، اون دینی که خدا بهش رضایت دارد، دینهم اللذر تزالهم، دینی که خدا بهش رضایت دارد باید تمکن پیدا کند، استقرار پیدا کند بر جهان. خدا بر چه دینی رضایت دارد؟ آیه اکمال دین میگوید: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. به اسلامی رضایت میدهم که درش اکمال دین و اتمام نعمت شده باشد، یعنی ولایت و امامت حضرت علی علیه السلام. خب بعد قرآن میفرماید که در اون زمان یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، همه انسان ها باید حقیقتا عبودیت منو داشته باشن، حقیقتا یک ایمانی که من اون ایمان رو میپذیرم و قبول دارم، هیچ مرتبه از شرک نباید در افکار و در دلها و اعمال انسانها باشد. این یک هدف دیگری است که در واقع اسلام دارد. و اصولا مهدویت، راز مهدویت و فلسفه مهدویت همین است. خب سوال این استش که در اواخر عمر پیامبر اکرم در اون 23 سال آیا این دو هدف محقق شد؟ نه. نه هدف اول که سیطره جغرافیایی محقق شد، نه هدف دوم که سیطره بر دل هاست که انسان ها یک ایمان کاملی بیاورند بدون شرک، نه شرک اعتقادی داشته باشند، نه اخلاقی و نه رفتاری. این دو هدف در عصر پیامبر اکرم محقق نشد. در زمانی که پیامبر اکرم در روزهای آخر عمرش که از دنیا رفت، ایمان صحابه پیامبر اکرم یک ایمان منافقانه و ضعیف بود. عده زیادی ایمانشون ایمان منافقانه بود، منتها نفاق خاموش. ما یک نفاق در واقع آشکار و روشن داریم در میان صحابه پیامبر اکرم که همون نفاق مدنی است. عبدالله ابن ابی به اصحابش یک نفاق خاموشی داریم، پنهان و بسیار خطرناکتر داریم، که عده زیادی از صحابه دارای این نفاق دوم هستن. عده زیادی هم قرآن ازشون تعبیر میکند فی قلوبهم مرض، الذین فی قلوبهم مرض، مؤمنین راستین پیامبر اکرم، مؤمنین راستین قرآن، صحابه و شیعیان راستین پیامبر اکرم و حضرت علی علیه السلام در اواخر عمر پیامبر اکرم تعداد قلیلی هستن، تعداد اندکی هستن. ما بقی هنوز به اون حد لازم ایمان و تعبد نرسیدن. خب اگر پیامبر اکرم از دنیا برود، این دو هدف محقق نمی شود. چگونه این دو هدف محقق می شود؟ باید کسی باشد، جانشین پیامبر باشد، که هم علم فراگیر و لدنی داشته باشد و هم عصمت داشته باشد، تا هم حافظ و نگهبان دین و قرآن از بدعت و اندراس و کهنگی و تحریف باشد، و و هم تفسیر معقول و جامع از دین داشته باشد و هم مجری معصوم باشد. بدون انسان معصوم با علم لدنی این دو هدف مهم قرآن و اسلام محقق نمی شود. بنابراین اگر پیامبر اکرم از دنیا برود و چنین جانشینی پیدا نشود اهداف دین محقق نمی شود. این است که قرآن می فرماید که اگر انجام ندهی فما بلغت رسالت تو محقق نمی شود، چون رسالت تو سیطره دین اسلام بر کل جهان و سیطره معارف دین و اخلاق دین بر قلوب و ذهن و عواطف انسان هاست. این دو هدف محقق نمی شود. این دو هدف با انسانهای معمولی هم محقق نمی شود. با علمای دین، صحابه‌ای که نه عصمت دارن و نه علم لدنی دارن، اختلافات زیادی در میان خودشون هست، لغزش‌های زیادی هست، دچار گناهان کبیره هستن، فهم غلط از دین دارن. بنابراین با این صحابه و با این مردمان عادی دین محقق نمی شود. پس تنها حکمی که برابری می کند به لحاظ اثرگذاری و نقش با کل اساس دین، اون ولایت ائمه علیهم السلام است و در رأس ولایت علی علیه السلام است. خب ملاحظه فرمودید این تفسیر از آیه با زمان نزول آیه سازگاره، با مکان نزول آیه هم که می‌فرمایند در حجت الوداع بوده است با سازگاره. چرا؟ چون از زمانی که پیامبر اکرم از مدینه خارج شدن تا زمانی که بازگشتن به مدینه و یکی دو ماه بعد هم رحلت کردن و از دنیا رفتن، حکم مهمی که چنین اهمیتی داشته باشد و به منزله اساس دین باشد بر پیامبر اکرم نازل نشده است. بعد از قدیر خم دو سه تا حکم نازل شده، یکی درباره ربا است، یکی درباره در واقع کلاله هستش که یک حکم فقهی هستش. خب با این تفسیری که عرض کردیم، جملات این آیه معنای خودشون رو پیدا می کنن و سوالات پاسخ داده می شود. چرا یا ایها الرسول، چرا عنوان رسول آورده شد نه نبی؟ برای اینکه اعلام شود که تو رسولی در این ماجرا، تو فقط پیام رسانی، تو هیچ نقشی نداری در انتخاب علی علیه السلام. نه خودت علی رو انتخاب کرده ای، نه تو پیشنهاد دهنده علی به ما بودی. یعنی نسبت علی علیه السلام با پیامبر اکرم با نسبت هارون با موسی فرق میکنه. در ماجرای خلافت هارون خود موسی پیشنهاد داد که خدا یا هارون رو وزیر من قرار بده، خلیفه من قرار بده، واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی در سوره طه. خود حضرت موسی پیشنهاد داد، اما علی علیه السلام رو پیامبر اکرم پیشنهاد نداد و علی علیه السلام رو پیامبر اکرم انتخاب نکرد. برای اینکه خداوند متعال به مردم بفهماند پیامبر اکرم در امامت علی کمترین نقش رو نداشته، فرمود یا ایها الرسول، تو رسولی، تو پیام رسانی، هیچ نقشی نداری در محتوا، نه شراکت داری در انتخاب، نه پیشنهاد دهنده هستی، نه خودت انتخاب کننده هستی. بنابراین این تعبیر دقیق نیست که در نوشته ها یا در منبرها یا در اشعار بگیم علی رو پیامبر اکرم انتخاب کرد. علی انتخاب پیامبر است، این غلط است، نه خیر، انتخاب خداست. نه در اواخر عمر پیامبر اکرم، بر اساس روایات از آغاز اسلام، از معراج که حالا وارد اون بحثا نمیشویم. ما انزل الیک، اون چی که بر تو نازل شد، یعنی باز میخواد که پیامبر تو نقش نداری، نمیتوانن به تو اتهام بزنن که تو از سر خودت و با ذهن خودت با تشخیص خودت علی علیه السلام رو انتخاب کردی. نکته بعد این استش که و الم تفعل فما بلغت رسالته، یه جمله شرطیه است، این شرطیه است، اگر ابلاغ نکنی تو رسالتت رو انجام ندادی، جمله شرطیه. خب جمله شرطیه کی به کار می رود و چه کسی به کار می برد؟ زمانی که متکلم آگاه نباشد، علم نداشته باشه که مخاطبش به شرط عمل می کنه یا نمی کنه، میگه اگر عمل کردی من این کارو میکنم برات، اگرم نکردی که هیچ. اما در اینجا متکلم خداوند متعال است، مخاطبم پیامبر اکرم است. خداوند علم قطعی دارد که پیامبر این حکم رو ابلاغ میکند. پیامبر معصوم است، ممکن نیست خداوند متعال حکمی رو اعلام بکند و پیامبر ابلاغ نکند. پس در این حالی که خدا علم قطعی دارد پیامبر ابلاغ میکند، چرا جمله شرطی آورده؟ جمله شرطی آورده برای اینکه همین نکته رو بگه که ای پیامبر بدان که این مهم است، ولی مراد پیامبر نیست. یعنی ای امت بدانید که اگر مخالفت بکنید با این حکم، در مقابل کل اسلام ایستادید. در واقع با جمله شرطیه داره امت رو تهدید میکنه، میگه این پیامبر میدانم اینو ابلاغ میکند، قطعا ابلاغ میکند، اما اگر جمله شرطیه آوردم میخوام به شماها بگم که این حکمی که میخواهد به شما ابلاغ شود چقدر اهمیت دارد برای من، چقدر خطیر است. اگر سرپیچی کنید در مقابل یک حکم سرپیچی نکردید، در مقابل کل اسلام ایستادید. اگر مخالفت با حکم ولایت کنید مخالفت با همه دین و اساس اسلام کردید. به این دلیل جمله شرطیه آورده شده، نه اینکه واقعا این جمله شرطیه باشد و معنای شرطیه داشته باشد. خب نکته بعدی این است که والله یعصمک من الناس. این آیه دلالت داره پیامبر نگران است و ترسان است. این نگرانی نگرانی موجه است. چرا؟ چون اگر نگرانی پیامبر موجه نبود خداوند توبیخش میکرد، میگفت چرا نگرانی، چرا ترسانی، تو نباید بترسی، نباید نگران باشی. اما خداوند متعال ترس پیامبر اکرم رو تخته نکرد، بلکه به پیامبر اکرم امنیت داد، آرامش داد، گفت این نگرانی تو را من رفع میکنم، من این نگرانی و ترس رو برطرف میکنم. یعنی ترست موجهه، نگرانیت موجه و منطقیه، اما من براش برنامه دارم، من این نگرانی رو برطرف میکنم. باز داره مذمت میکنه اونایی که میخوان با این حکم مخالفت بکنن، میخواد بگه شما چگونه رفتار کردید، چرا شما به گونه ای تعامل دارید با پیامبر من که یک حکمی که خودش هیچ نقشی درش ندارد و صرفاً رسول است و ابلاغ کننده است، شما او رو ترساندید و او رو دچار نگرانی کردید. باز به نوعی داره امت رو تخطئه میکند. خب پیامبر از چه کسانی میترسد؟ از کفار و مشرکان نیست. چرا؟ چون بساط شرک و مشرکان در سال 8 هجرت با فتح مکه برچیده شد. همه مشرکان مکه یا ایمان آوردن یا یه تعداد قلیلیشون فرار کردن به سمت شامات. بعدم که به سمت شامات فرار کردن بعد نامه نوشتن، امان نامه گرفتن از پیامبر، برگشتن، ایمان آوردن، باز در حوزه اسلام زندگی کردن. و بعد از اینکه ابو سفیان و قریش، سران قریش و قبائل و طوایف قریش بعد از فتح مکه ایمان آوردن، همه قبائل اطراف مکه ایمان آوردن. لذا سال 9 هجرت معروف شد به سنه وفود، سال وفود، یعنی سال هیئت‌های نمایندگی. به ترتیب نماینده‌هایی از قبائل مختلف می‌آمدند به نیابت و نمایندگی از قبیله‌شون با پیامبر اکرم بیعت می‌کردند، مسلمان می‌شدند و می‌رفتند. پس شرکی نمانده بود. و پیامبر اکرم به مشرکان اعلام کرد که شما حقتان کشته شدن است، اما من شما را آزاد میکنم. لذا پیامبر بزرگوار اسلام عنوان طلقا رو، یعنی آزاد شدگان رو، انتخاب کرد برای ابو سفیان و مشرکان قریش. پس مشرکان قریش در ذلت بودند، در خاری بودند، خطری برای پیامبر اکرم نداشتند. یهود و نصارا هم خطری برای پیامبر اکرم نداشتند، جزیه می دادند و حکومت رو پذیرفته بودند و عده زیادشون هم که تبعید شده بودند بر اساس سوره 8 به شامات، خطری از ناحیه اونا متوجه نبود. منافقان نامدار و مشهور هم پیامبر از اونها نمی ترسه، به خاطر اینکه این منافقان شناخته شده هستند. با نزول سوره منافقون و سوره های دیگر مردم مدینه منافقان نامدار و شناسنامدار و آشکار رو میشناختن. بلیزه اونا نمیتونستن با پیامبر اکرم مخالفت جدی اونم در چنین زمانی. چرا؟ در جنگ احد و اینها میتونستن مخالفت کنن، اثر بذارن، چون هنوز اسلام سر نگرفته، حکومت اسلامی ثبات پیدا نکرده. اما زمانی که سیطره اسلام کل جزیره العرب رو گرفته و پیامبر اکرم بر جزیره العرب حکومت میکنه، دیگه منافقان نقشی ندارن. میماند صحابه، امت، اون کسانی که برای اینکه در صف اول نماز پیامبر اکرم بایستن در واقع با هم نزاع میکنن. اونایی که زمانی پیامبر اکرم میخواد وضو بگیرد، برای اینکه آب وضو پیامبر اکرم رو تبرکن بردارن، در واقع با هم نزاع میکنن. قرآن میفرماید که تو از اینها میترسی و نگرانی تو هم از اینهاست، از امت خودت هست، از همین مؤمنان، از همین مسلمان ها، از همین صحابه، تو از اینها نگرانی، ولی من نگرانی تو رو برطرف میکنم. پس پیامبر از اینها نگرانه، از اطرافیان خودش نگران هستش، از اونهایی که معروفن به مسلمان. لذا قرآن تعبیر ناس رو به کار برد در اونجا. اگر مراد مشرکین بود، گفت والله یعصمک من المشرکین. اگر مراد اهل کتاب بود، یهود و نصارا، گفت والله یعصمک من اهل الکتاب. اگر از منافقون بود، میگفت یعصمک من المنافقین. میگه ناس، مردم، همین مردم، همینا که الان با تو آمدن در حجۃ الوداع، حج گذاشتن، تو از اینا میترسی؟ من نگرانی تو برطرف میکنم. خب منشأ نگرانی پیامبر اکرم چیه؟ دو چیزه. یک منشأ برمیگرده به علی علیه السلام، یک منشأ برمیگرده به امت، یعنی خواص صحابه و توده مردم. میتونیم بگیم سه تا منشأ داره. چرا علی علیه السلام منشأ ترس پیامبر اکرم است؟ دو تا دلیل داره. یک، علی علیه السلام از بنی هاشم است و پیامبر اکرم مأمور شده یکی از بنی هاشم رو به عنوان امام و خلیفه معرفی کنه و بنی هاشم مورد بغض و خشم و حسادت همه طوایف قریش هستش و هیچ کدوم از طوایف قریش نمیخواستن که در واقع بنی هاشم بعد از پیامبر اکرم در واقع یک سیطره پیدا کنن و خلافت و امامت به اونها برسه و اطرافیان ذی‌نفوذ در مدینه، یعنی صحابه ذی‌نفوذ، الان بخش قابل توجهشون از همین طوایف قریش هست. ابوبکر از قریش است، بنی تیم. عمر از طایفه قریش است. عبدالرحمن ابن عوف از قریش است. ابو عبیده جراح از قریش است. خالد ابن ولید از قریش است. اینا کسایی هستند که در ثقیفه قوغا به پا کردن و انقلاب کردن و در واقع ابوبکر رو به خلافت رسوندن. حسادت اینها و قومشون و بغض و کینه‌شون اجازه نمیدهد که پیامبر اکرم علی علیه السلام رو اعلام بکنه. مشکل دوم امیرالمومنین این استش که حدود 25 نفر از سران قریش رو، یعنی سران همین قبائل رو، به قتل رسوند در جنگ های مختلف کشتن و قریش مسلمان شدن، اما تعصبات جاهلیشون اجازه نمیداد که این امیرالمومنین رو فراموش بکنن. این در واقع کشتارهایی که امیرالمومنین نسبت به مشرکین اونها رو داشتن رو فراموش بکنن. لذا ابوبکر و عمر در ثقیفه موقعی که میخواستن بگن علی نباید باشد و ما باید باشیم، گفتن که در واقع عرب زیر بار ولایت علی علیه السلام و بنی هاشم نمی روند. قریش زیر بار ولایت و امامت علی علیه السلام و بنی هاشم نمی روند. یه روزی یه گفتگوی میان عمر و ابن عباس شد. عمر به ابن عباس گفتش که قریش نمی خواست نبوت و خلافت در یک خاندان باشد، چون اگر نبوتم به علی علیه السلام میرسید، کبر و غرور بنی هاشم به آسمان میرسید. یعنی ما نذاشتیم، قریش نذاشت این حکم پیامبر بزرگوار اسلام و قرآن اجرایی شود. در زمان خلافت عثمان امیرالمومنین ماجرا رو پیش کشید، من منصوب شدم، من در قدیر خم منصوب شدم، شماها قصد کردید. عثمان این جواب رو داد به امیرالمومنین. این ماجرا رو ابن ابوالحدید نقل کرده در شرحش بر نهج البلاغه. عثمان به امیرالمومنین گفت اگر قریش تو را دوست ندارد گناه من چیه؟ تو کسان زیادی از قریش را کشتی که چهرهاشون چون خورشید می درخشید. خب امیرالمومنینی که این سابقه رو دارد و این بغض و حسادت رو اصحاب درباره او دارن، این مشکل پیامبر اکرم است. مشکل بعدی صحابه است، خواص صحابه است، چه از انصار چه از مهاجران. اینا تعبد به پیامبر اکرم ندارن، ایمان راستین هم به پیامبر اکرم ندارن. در موارد زیادی پیامبر اکرم در طول هجرت به مدینه و در طول 23 سال حکمی که میکردن، فرمانی که میدادن، همین خواص صحابه از مهاجرین و انصار به پیامبر اکرم میگفتن امن الله ام منکه، این دستوری که داری میدی از ناحیه خداست یا از ناحیه خودت هستش؟ اگر از ناحیه خداست میپذیریم، اگر از ناحیه خودته ما نمیپذیریم. در ماجراهای متعددی این در واقع خلفایی که بعد از پیامبر اکرم خلیفه شدن و دیگر صحابه اعتراضات عملی کردن. یکی در صلح حدیبیه بود، صراحتن به پیامبر اکرم گفتن حق نداری صلح کنی. پیامبر اعتنا نکرد، صلح کردن. بعد پیامبر اکرم فرمود که پاشید سراتون را بتراشید، چون به نیت حج آمده بودیم، با سر تراشیده به مدینه برگردیم. هیچ کس این کارو نکرد، هیچ یک از صحابه سرشو نتراشید. بار دوم پیامبر اکرم دستور داد، باز انجام ندادن. بار سوم دستور داد، باز انجام ندادن. ام سلمه در اونجا بود، به پیامبر اکرم فرمود پاشو خودت سرتو بدراش، اونا تو رو درواسی هم که گیر بکنن پا میشه این کار انجام میدن، و بعد پاشودن این کار رو انجام دادن. ابن عباس میگه یه روزی از کنار عمر میگذشتم، عمر به من گفت عظیم اهل بیت حالش چطوره، چگونه است؟ گفتم حالش خوبه، یعنی از امیرالمومنین پرسید. کجا بود، کجا دیدیش؟ ابن عباس میگه به عمر گفتم که نزد علی بودم، الان داشت نخلستانهای قبیله فلانی رو آبیاری میکرد، چون کارگر اونها شده بود، اجیرش اونها شده بود. همانطور که نخلهای اونها رو آبیاری میکرد، علی علیه السلام تو حال خودش هم بود و داشت قرآن میخواند، همزمان قرآن میخواند و نخلها رو آبیاری میکرد. عمر به من گفتش که علی هنوز تو سرش هست، یعنی خلافت هنوز در سر داره. من گفتم بله. به من گفت فکر میکنه، علی فکر میکنه که پیامبر او رو منصوب کرده، خدا او رو منصوب کرده. ابن عباس میگه به عمر گفتم بله. باز این ماجرا رو ابن ابوالحدید نقل کرده. ابن عباس میگه موقعی که من گفتم بله علی علیه السلام معتقد است که او از ناحیه خدا منصوب شده و پیامبر اعلام کرده، عمر به من گفت بله یه مطلبی بود، چیزی پیامبر فرمود، اما سخن پیامبر حجت نیست. پیامبر در بیماری هم میخواست یه کاری بکنه، ولی من مانعش شدم، به خاطر اسلام مانعش شدم، چون اگر اجازه میدادم پیامبر بنویسد، قریش اعتراض میکرد، عرب اعتراض میکرد و اختلاف میافتاد. یه مطلبی رو ابن ابوالحدید از استادش نقل میکنه، ابو نقیب از مشایخ ابن ابوالحدید میگوید که صحابه پیروی از دستورات و نصوص پیامبر اکرم رو واجب نمیدانستن. زمانی به دستورات پیامبر اکرم عمل میکردن که او را به مصلحت میدانستن، هر جا که به مصلحت نمیدونستن او رو واجب نمیدونستن، عمل نمیکردن. باز نقل کنه صحابه متفقا در بسیاری از موارد با نصوص و دستورات پیامبر اکرم مخالفت کردن و به تشخیص خودشون عمل میکردن. مطالب در این زمینه زیاده، یه آیه فقط براتون میخونم، بعد یکی دوتا نکته میگم و رفع زحمت میکنم. این آیات 77 و 78 سوره نساء است. قرآن کریم میفرماید ای پیامبر، این مؤمنانی که اطراف تو هستن و اینا از مهاجرین هم هستن، میگه اینا کسانی هستن که در مکه که بودن به تو فشار می آوردن، اصرار می کردن که اجازه جنگ بده در مکه با مشرکان به جنگن. ما اذن ندادیم چون مکه جای جنگ نبود. اگه شما جنگ می کردید در همون روزای اول از بین می رفتید. به اونها، به مؤمنین گفتم بگو که فعلا نماز بخوانید، زکات بدهید، عبادت بکنید، زمان جهاد که شد اعلام میکنیم. اما ای پیامبر، همان مؤمنان، همان صحابه، زمانی که در مدینه حکم جهاد دادیم، جهاد رو واجب کردیم، اونا اعتراض کردن، قالوا ربنا لما كتبنا علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. اعتراض کردن به حکم خدا که چرا جهاد رو بر ما واجب کردی. این افراد از منافقان مدینه و انصار نیستن ها. اون منافقان شناسنامه دار همه مدنی هستن، همه در مدینه بودن. قرآن میگه مهاجرین، مؤمنانی که با تو هجرت کردن، این روحیه رو دارن. بعد در آیه بعد میفرماید ای پیامبر، نگاه این اصحاب تو به این، به تو این است، ان تصبهم حسنتون یقولوا هذه من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقولوا هذه من عندک. ای پیامبر، این اصحاب تو، تو را شوم میکنن، میگن هر خیری که به ما میرسد از ناحیه خداست، هر شری که به ما میرسد از ناحیه توست. اینا چنین فکری، اصلا تعبد ندارن به پیامبر اکرم، ایمان ندارن به پیامبر اکرم. مراد اینا این است که اگر در جنگ بعد پیروز شدیم، غنایم به دست ما رسید، حاضی من عند الله، خدا با شروع شدیم، حاضی من عند، تو باعث شدی. ای پیامبر، تو تدبیر درستی نداشتی، تو خوب فرماندهی نکردی. مشکل بعدی این استش که این صحابه به شدت هوس حکومت و خلافت دارن. نشانش این استش که همین که پیامبر بزرگوار اسلام رحلت کردن، هنوز دفن و کفن پیامبر اکرم تمام نشده بود که انصار در سقیفه جلسه گذاشتن که یکی از انصاری ها رو، در واقع صحابه انصاری رو، به خلافت برسونن. یعنی اینقدر عجله داشتن و شتاب زده بودن. ابوبکر و عمر و در واقع دیگر قریشی ها در مدینه فهمیدن که چنین جلسه ایست، به سرعت آمدن در جلسه. اون ماجراها در سقیفه رخ داد و ابوبکر به خلافت رسید. ببینید، هنوز دو ماه بیشتر از قدیرخم نگذشته، در قدیرخم همه این صحابه با علی علیه السلام بیعت کردن. غزالی میگوید که ابوبکر و عمر اولین کسانی بودن که بیعت کردن. خود غزالی که از عالمان اهل سنت است میگوید که ابوبکر و عمر بیعت کردن با علی، اما بعدن دینشان را به دنیا فروختند و برخلاف اون بیعت عمل کردند. همین صحابه‌ای که دو ماه پیش بیعت کردن با علی علیه السلام، تک تک بیعت کردن و تبریک گفتن و گفتن ما پیروی میکنیم، همین که پیامبر اکرم از دنیا رفتن، جلسه گذاشتن، هم انصار هم مهاجرین، که خلیفه غیر از علی علیه السلام انتخاب بکنن. ماجراهای متعددی هست. یک سال قبل از ماجرای قدیر، گروهی از صحابه تبانی کردن که پیامبر اکرم رو در بازگشت از جنگ تبوک به قتل برسانن، که ماجراش در سوره توبه آمده است و خداوند متعال از طریق جبرئیل پیامبر اکرم رو آگاه کرد و پیامبر اکرم دست اونها رو رو کرد. پس این صحابه، یه عده‌ای در فکر قتلن، ترورن، یه عده‌ای برنامه ریزی میکنن که چگونه بلافاصله بعد از رحلت پیامبر اکرم خلافت رو بر عهده بگیرن. پیامبر از اینها میترسه، اینا رو هیچ کارشون نمیتونه بکنه، نمیتونه باشون بجنگه، نمیتونه برملاشون بکنه، کسی نمیپذیره. اینا هم از سران قبائل خودشون هستن. توده مردم هم به خاطر ضعف ایمان و تعصبات قومی طرفدار همین صحابه رو میگیرن. یعنی رئیس قبیله هرچه بگوید دیگر مردمان هم میپذیرن، مردم اون قبیله هم ایمان میارن و میپذیرن. پس در واقع صحابه ذی‌نفوذ با قبائلشون اونا اون کسانی هستن که پیامبر اکرم از اونها میترسد. خب چرا؟ پیامبر از دو چیز میترسه. از شهادت نمیترسه، از مرگ نمیترسه. میترسه که اولا مانع ابلاغ بشن، یعنی قبل از اینکه پیامبر اکرم اینو تبلیغ بکنه، تبیین بکنه، توضیح بده، اونا با جنجال و هیاهو، مثل همون کاری که در یوم الخمیس انجام دادن در ماجرای دوات و قلم که مانع شدن، سر صدا را انداختن تا در واقع کاغذ و قلم نیارن پیامبر اکرم امامت علی علیه السلام مکتوب کنه، و همچنین هیاهوی مانع ابلاغ بشن. یه ترس بود. ترس دوم این بود که اینا چون به پیامبر تعبد نداشتن و پیامبر رو به عنوان یک انسان الهی قدسی قبول نداشتن، می ترسید که اگر امامت علی علیه السلام رو اعلام کنه اونا اتهام بزنن که بگوین این بدعتی است که پیامبر اکرم آورده است. پیامبر از طرف خودش علی رو انتخاب کرد، این حکم خدا نیست. اگر چنین اتهامی به پیامبر اکرم می زدن، تمام در واقع دستورات پیامبر اکرم، احکام و آنچه که آمده بود در معرض اتهام قرار می گیره. اگر مردم باور کنن پیامبر در یک حکمی اغراض شخصی رو در نظر گرفته، به نفع اهل بیتش داره یک چیزی رو به خدا نسبت میده، به راحتی میپذیرن که در ماجرای خمس، در ماجرای آیه مبدت و دیگر ماجراها هم پیامبر اکرم در واقع حکم خدا رو اعلام نکرده. بنابراین پیامبر از این میترسید که اگر چنین اتهامی بزنن، چنین ممانعت ایجاد بکنن، در واقع امامت اصلا به مردم نرسد، ابلاغ نشود و اساس دین لطمه ببیند، که خداوند متعال در اینجا فرمود که نه، ما تو رو نگهداری میکنیم. روایتی هم داریم که تایید میکند این رو. ابن عباس میگوید که به پیامبر بزرگوار اسلام عرض کردم که اون ترس شما و نگرانی شما چه بود که این آیه ابلاغ نازل شد؟ پیامبر اکرم به من فرمود که من ترسیدم که اگر امامت علی رو اعلام بکنم، این صحابه و مردم بگوین ها با ابن عمهی. پیامبر اکرم از طرف خودش علی پسر عموش رو به خلافت رسون تا به یک نون و نوایی برسان. آخرین نکته هم این که قرآن می فرماید که ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این در مقام تعلیل است. گی پیامبر، این مردمانی که اطراف تو را گرفتند، این صحابه‌ای که اطراف تو را گرفتند و می خواهند مانع تحقق امامت شوند، اینها قوم کافرند، اینها کافر هستند، منتها کفر به این حکم دارند، نه کفر به توحید، نه کفر به همه قرآن، کفر به بخشی از قرآن دارن، کفر به بخشی از دین دارن، و خدا اینها رو هدایت نمی کند. هدایت در اینجا به معنای در واقع رسیدن به مقصود است، یعنی خدا اینها رو رها نمی کند. من نمی گذارم اینها چنین اتهامی به تو بزنند. ترس تو اینه چنین اتهامی به تو بزنند؟ من نمی گذارم چنین اتهامی به تو بزنند. ترس تو از این است که ابلاغ نشه؟ من نمیگذارم با هیاهو مانعیت ایجاد بکنن. تو ابلاغ میکنی، اینها مدتی مخالفت میکنن، علی رو کنار میگذارن، به زعم خودشون امامت میخوان برچینن، اما من امامت رو پایدار میکنم. اینا به طور موقت مانع ثمردهی امامت میشون، اما در نهایت این امامت است که سر میگیرد و گسترش پیدا میکند و جهان اسلام بلکه کل بشریت تحت امامت وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار میگیرد. من عذرخواهی میکنم، شاید یه مقدار وقتم گذشت و یک مقدارم خواستم برای اینکه مطالب از دست نره با سرعت عرض کردم. عذرخواهی میکنم ازتون و که خداوند متعال به همه شما و ما در این روز عیدی جانانه ای عطا بکنه.